خیالتو راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشون رو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ایران را بشنویم.
به نام پروردگار نواها که خوش، خداوندی که ما رو بیشتر از خودمون و بیشتر از هر کسی دوست داره و دلاویزترین نغمه های طبیعت رو برای آرامش و تسکین ما آفریده. بازم پنج شنبه است و یک بار دیگه طبق قرار به پیشگاه ارجمند شما رسیدیم. اومدیم تا کنار هم تو ضیافت ساز و آواز آهنگ خوب بشنویم و خوب شنیدن رو تمرین کنیم. به ضیافت احساس و آوا، به سفره واژه و نوت، به محفل دل و دریا، به وعدگاه آخر هفته موسیقی ایرانی، به ایران آوا خوش اومدید. در ایرانآوا با هم از ترانه های مادری، از چکامه های بومی وطن پهناور فارسی حرف میزنیم. وطنی که با یه خط و یه زبان ریشه دار به اتحاد جانانه بین مردمش رسیده. به هر طرفش که سر بچرخونی شنیدنی های ناب و منحصر به فرد داره، با لهجه های شیرین و دوست داشتنی، همه گویای حال ایران و روح ایرانی. شما که ایران، فرهنگ ایران و موسیقی ایرانی رو دوست دارین، دعوتین به شنیدن، به دل دادن، دعوتین به معاشقه ناز ساز و راز آواز. در ایران آوا با هم هم آهنگیم. به ما از نقد و پیشنهادتون بفرمایید. از راه سامانه پیامگیر 3900 برای ما بنویسین و البته صدای شما برای طرح شفاهی دیدگاهتون از رهگذر تلفن 162 شنیدنیه. حالا لطفاً بفرمایید. بفرمایید تا با هم تو جهان مهر و موسیقی قدمی بزنیم. ماه طلعت فال که برای زن دایی علی اصغر می گرفت کلی داستان داشت. هر بیت حافظ می شد یه داستان شنیدنی و طولانی. یه بار گفتم مادر بزرگ، این همه حرف و حکایت رو از کجا میاری؟ از همون چند تا کلمه؟ ماه طلعت خندید و گفت حرف حرف میاره، تازه اگه حرف حرف حافظ باشه که دیگه نور علی نوره. کتاب حافظ رو که باز کنی باهات حرف میزنه. مهم نیست چند تا کلاس درس خوندی، خواجه حافظ اونقدر بزرگی که خودشو تا حد درک ما پایین میاره تا هر کس به قدر دانش خودش گفته هاشو درک کنه. بعد تازه میفهمی که هر بیت خواجه شیراز یه کتاب حرف داره. از همون روزا دلم میخواست حافظ رو حفظ کنم، یعنی که وقتی اشتیاق مادر بزرگ رو میدیدم، وقتی که میدیدم تفاعل که میزنه مطلع غزل رو که میبینه بقیهش رو از بر میخونه، قبطه میخوردم به حافظه پیرزن، حافظه‌ای که پر شده بود از زیبایی شعر و موسیقی ایرانی، حافظه‌ای که آمیخته بود با یه صدای دلنشین و صمیمی. آخ مادر بزرگ، هنوز صدا تو گوشمه وقتی تصنیف معروف استاد ایرج بستامی رو میخوندی. میگفتی این یکی از شاهکارای تلفیق استاد مشکاتیانه، تلفیق غزل بی‌نظیر حافظ با موسیقی ایرانی و آواز افشاری. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد، ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعر زنان خواهد شد. گل عزیز است، غنیمت شمریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد.
Oh! شبونی که چون این رفت و چون آخواد شد
بعضی ها میگن خوندن شعر حافظم دشواره، چه برسه به درک و تفسیرش. گرچه که دشوار نیست و مردم ایران ارادتی خاص به خواجه شیراز دارن و هر کس کتاب حافظی پیدا میکنه ناخودآگاه نیتی میکنه و تفعلی به حافظ میزنه. خود خواجه حافظ هم توی شعراش میگه به ناامیدی از این در نرو بزن فالی، بود که قرعه دولت به نام ما افتد. مادر بزرگ می گفت هر وقت دل آدم بگیره شعر حافظ آرومش می کنه، باعث قرار می شه وسط بیقراریا. آخه حافظ لسان الغیبه، زبان غیب، زبانی که از عالم غیب حرف بزنه شعراشو متناسب حال دل خواننده هاش عرضه می کنه تا یه رابطه معنوی با اونا برقرار کنه، با اونا که هر کدوم در حد درک خودشون با شعرهای حافظ ارتباط برقرار میکنن. از وقتی خودم رو شناختم روی تاخچه ی اتاق مادر بزرگ دو تا کتاب بود. اون روزا که هنوز سنم به خوندن و نوشتن قد نمیداد، فقط میدونستم که یکی از این کتابا رو هر روز مادر بزرگ میخوند و اون یکی رو گاه بیگاه. بعدها فهمیدم کتابی که هر روز تو دست مادر بزرگ میبینم قرآنه، اما کتاب دوم که گاه و بیگاه دست میگرفت حافظ بود. البته کتابای دیگه هم داشت که تو صندوق یادگاری های پدر بزرگ بود. شاهنامه فردوسی بود، دیوان شمس بود، روایات خیام هم بود. اوائل نمیدونستم که علت ارادت مادر بزرگ به خواجه شیراز چیه، تا اینکه خودم هم به دردش دچار شدم و حافظ شد مونس لحظه ها. هر سال که می گذشت به تعداد غزلای از بر شده ذهنم اضافه می شد و حافظ کوچیک کتابخونه ذهنم بزرگ و بزرگتر می شد. اما اون چیزی که همیشه برام شیرین بود تفعل به دیوان خواجه شیراز بود که هر بار یه پیام تازه برام داشت، پیامی که شبای یلدا با صدای زیبای مادر بزرگ به گوشم می رسید. خوب یادمه آخرین باری که ماه طلعت برام فال حافظ گرفت این غزل اومد. ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آن چه می پنداشتیم. تا درخت دوستی بر کی دهد، حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم. گفتگو آیین درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم. شیوه ی چشمت فریب جنگ داشت، ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم. گلبن حسنت نخود شد دل فروز، ما دم همت بر او بگماشتیم. مادر بزرگ راست میگفت، حافظ با آدم حرف میزنه، حال آدم رو بازگو میکنه، حیرت زدت میکنه، چه برسه که شعر حافظ بشه دست مایه موسیقی. شنیدن تصنیف چشم یاری با صدای استاد صدیق تعریف منو به یاد اون فال آخر میندازه، یاد ماه دلعت و دیوان حافظ محبوبش.
ما ز یاران ما ز یاران چشم یاری داشتیم، چشم یاری داشتیم. ما چشم یاری داشتیم، چشم یاری داشتیم. خود غلط بود آن چه می پنداشتیم، خود غلط بود آن چه می پنداشتیم.
تصنیف چشم یاری رو شنیدین با صدای صدیق تعریف و با آهنگسازی پشنگ کامکار از آلبوم شیدایی با اجرای گروهی به سرپرستی استاد جلال زلفنون. هنوزم خوب یادمه که مادر بزرگ چه حس عجیبی به حافظ و دیوانش داشت. دیوان حافظ رو محکم بغل می گرفت و زیر لب زمزمه می کرد: یا خواجه حافظ شیرازی، تو داننده ی هر رازی، تو رو به شاخ نباتت قسم که حاجت پشت این تفعل و برآورده سازی. فال حافظ ماه طلعت تو کل فامیل معروف بود، تبدیل شده بود به یه سرگرمی ادبی محبوب توی فامیل. ما ایرانی ها دیوان حافظ و محرم دوراهی های زندگی خودمون قرار دادیم. ماه طلعت می گفت تفاعل به اشعار حافظ به دلیل دو پهلو بودن و ایهام این شعر است. یعنی از اشعار حافظ میشه بیشتر از یک معنی رو دریافت کرد. به همین دلیله که وقتی کسی فال حافظ رو باز میکنه، نقشی از حال و مشکل خودش رو توی اون غزل پیدا میکنه. حافظ به دلیل موقعیت اجتماعی زمان خودش که فضایی بسته داشته، زبان کنایه و ایهام رو انتخاب کرده و این ایهام تو شعرای حافظ از سایر شعرا قوی تره. حالا معنی حرفای مادر بزرگ رو بهتر میفهمم. فال حافظ گاهی آدمو از بنبست نجات میده، اما معنی شعر حافظ خیلی عمیق‌تر از اونه که فقط مختص تفاعل باشه. یه بار ماه‌طلعت برام یه حکایت درباره فال حافظ تعریف کرد. حکایت شخصی که اعتقادی به فال حافظ نداشت. از قضا در گوشه چشم این شخص یه پارگی و زخم وجود داشت. یه روز دوستاش بهش میگن بذار نظر حافظ رو در مورد تو بدونیم. وقتی به دیوان خواجه تفاعل زدن، این شعر اومد که شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت، چشم دریده ادب نگاه ندارد. دیدم آن چشم دل سیاه که تو داری، جانب هیچ آشنا نگاه ندارد. مادر بزرگ می گفت این افسانه ها و حکایت ها نسل به نسل گشتن و به ما رسیدن، ولی نباید شأن و منزلت خواجه شیراز رو در حد فال پایین آورد. حافظ رو باید شناخت. شعر و غزل حافظ بستر تفکره.
یاد باد آن که سر کوی تو ام منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا هرچه تو را در دل بود. دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شرح آنچه بر او مشکل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و سر در گل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود.
در تاریخ اومده که بهاءالدین محمد پدر حافظ از اصفهان به شیراز مهاجرت کرده و در اونجا از طریق بازرگانی ثروت فراوانی اندوخته بود. اما زمان زیادی نگذشت که دار فانی رو وداع گفت و کارای تجاریش آشفته و نابسامان شد. وارثانش که همسر و فرزند خردسالش خواجه شمس الدین محمد یا همون حافظ شیرازی بودن، پس از مرگ پدر به بینوایی و تنگ دستی افتادن. حافظ کوچک هم که حالا هم غم بی پدری رو تحمل می کرد و هم فقر و نداری، از همون روزا ناچار شد روزی خودش رو از راه کار و زحمت به دست بیاره. با این حال هر وقت فرصتی پیدا می کرد به مکتب خونهی که نزدیک بود می رفت و به کسب کمال می پرداخت. همون روزا بود که حافظ شروع کرد به حفظ کردن قرآن مجید و بعدها تخلص خودشو حافظ انتخاب کرد. اون روزا لقب حافظ به طور عموم به کسانی اطلاق می شد که می تونستن قرآن رو به صورت کامل و بدون غلط از بر بخونن. خود حافظ هم در این باره گفته: ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد، لطایف حکمی با کتاب قرآنی. هزار سال بقا بخشدت مدایح من، چون این نفیس متاعی به چون تو ارزانی. یه جای دیگه هم میگه: عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. طبع نارام حافظ که از علوم ظاهری و مشتی الفاظ و اصطلاحات سیراب نمیشد، به دنبال حقیقتی ناب رفت. حقیقتی که فقط با تحمل زحمت، رنج، غصه و خستگی حاصل می شد. حافظ به این وادی قدم گذاشت و بعد از دوندگی ها و کوبیدن بیهوده درها و ناامیدی ها، سرانجام به وادی یقین رسید. یقینی که مختص خودش بود. از همین یقین بود که حافظ تبدیل شد به یک انسان کامل. حافظ در سن 38 سالگی همسرش از دست داد و بعد از اون بازم زمانه ناسازگاری نشون داد و فرزند رو هم ازش گرفت. واقعیت اینه که درباره زندگی حافظ اطلاع خیلی دقیقی در دست نیست. گفته میشه که حافظ اهل سفر نبود. برعکس سعدی که تمام عمرشو توی سفر گذروند، حافظ عمرشو توی شیراز سپری کرد. خودش میگه: نمیدهند اجازت مرا به سیر و سفر، نسیم خاک مصلا و آب رکن‌آباد. روایت شده که دو نفر از پادشاهان هند سعی کردن حافظ رو به سفر هندوستان و دیدن دربار خودشون راغب کنن. یکی از اونا محمود شاه بهمنی دکنی بود که شاهی شعر دوست و شاعر نواز بود. او به وساطت یکی از مقربان درگاه خودش موسوم به میر فضل الله، حافظ رو به دربارش دعوت کرد و برای او وجهی که کفاف سفرش رو بکنه فرستاد. حافظ قسمت عمده اون مبلغ رو قبل از حرکت از شیراز خرج کرد و در بین راه خود به خلیج فارس به لار رسید. اونجا یکی از دوستان فقیرش رو دید و باقی مانده پول رو به ایشون عطا کرد. حالا دیگه پولی براش نمونده بود. اما دو نفر از بازرگانان ایرانی با نامهای خواجه محمد کازرونی و خواجه زین الدین همدانی که عازم سفر هندوستان بودن، از حافظ خواستن که با اونا همسفر بشه و اونا هم در ازای لذت مصاحبت او مخارج مسافرتش رو بپردازن. حافظ تقاضای اونا رو پذیرفت و تا بندر هرمز رفت. در اونجا تو کشتی که منتظر